بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل، بحث براءت، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
و اولا من ذالک ما لو تردد الامر بین کون هذه المرأه اجنبیه او کون هذا المایعه خمرا و توهم و ادراج ذالک کلهی فی وجوب الاجتناب عن الحرام مدفوع به ان الاجتناب عن الحرام عنوان ینتزع من الادله المتعلقه بالعناوین الواقعیه فالاعتبار بها لا بهی کما لا یخفا والاقوى ان المخالفه القطعيه في جميع ذلك غير جائز ولا فرق عقلا وعرفا في مخالفه نواهي الشارع بين العلم التفصيلي بخصوص ما خالفه وبين العلم الاجمالي بمخالفه احد النهيين الا ترى انه لو ارتكب ما عن واحدا يعلم انه مال الغير او نجس لم يعذر لجهله التفصيلي بما خالفه فكذا حال من ارتكب النظر الى المراه وشرب المايع في المثال الاخير والحاصل ان النواه الشرعیه بعد الاطلاع علیها به منزلت نهی واحد عن عدت امور فکما تقدم انه لا یجتمع نهی الشارع عن امر واقعی واحد کالخمر مع الاذن فی ارتکاب المایعین المردد بینهما الخمر فکذا لا یجتمع النهی عن عدت امور مع الاذن فی ارتکاب کل الامرین. مرحوم شیخ فرمودن آیا باید فرق گذاشت بین جایی که ما مشتبهمون مردد باشد بین دو فردی که هر کدام از این دو فرد اگر متعلق حرمت باشد متعلق یک حرامه؟ مثلا دو ظرف داریم که خمر در یکی از این دو ظرف هست، حالا هر کدام از این دو تا ظرف اگر حرام از کار در آمد همون اجتنب عن الخمر شاملش میشه. آیا شبهه محصوره مخصوص به اینجاست یا نه؟ جاهایی که دو مشتبه داریم اما حکمی که از طرف شارع به یکی از این دو مشتبه متوجه شده است، خود اون حکم مردد بین الحکمین است. مثلا ما اینجا یک قطع زمین داریم و یک لباس داریم، یا لباس ما نجس شده است و یا زمین نجس شده است. نجاست زمین حکمش غیر از نجاست لباسه. لباس رو شارع میگوید نپوش، اما زمین را شارع میگوید اگر نجس است بر او سجده نکن. پس لا تسجد علی النجس یک حکم است و لا تلبس ثوبا نجس فی الصلاه این هم یک حکم دیگر. آیا شبهه محصوره این موارد را شامل می شود یا نه؟ حالا در مثل ثوب و در مثل عرض می توانیم بگوییم هر دو در نجس بودن با هم مشترک هستند. ما یک مثال دیگری پیدا می کنیم که از نظر ظاهر هم دوتا حکم با هم متفاوت باشند. امر دائر است بین این که این مرئه اجنبیه باشد یا این مایه خمر باشد. خب اگر این مرئه اجنبیه باشد نظر کردن من بر او حرامه، اما اگر خواهر من باشد، اگر همسر من باشد، اگر خواهر رضایی من باشد، نگاه کردن او برای من جایزه. ولی علا ای حال من علم دارم اما هازهی اجنبیتون و اما هازا خمرون. حالا اگر آمدم و هم به این اجنبیه نگاه کردم و هم اون ظرف مایع را خوردم، آیا این شبهه محصوره اینجا رو هم شامل می شود و می توانیم بگوییم طرف فعل حرام مرتکب شده است یا نمی توانیم بگوییم فعل حرام مرتکب شده؟ مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه می فرماین حق این است که این هم یکی از مصادیق شبهه محصوره است و همون طوری که در مثال اول مخالفت قطعی حرام بود، اینجا هم مخالفت قطعی حرام است. اگر کسی هم به این زن نگاه کرد و هم اون مایع را آشامید، یستحق العقوبه و قطعا این آدم خلاف شرع مرتکب شده است. و دیگه لازم نیست ما اینها رو تحت عنوان حرام مندرج کنیم و بگوییم ما علم تفصیلی به وجود حرام داریم، حالا اما به نسبت الی هذه المرأه و اما به نسبت الی هذا المایع. نه، لازم نیست. برای اینکه عنوان حرام رو اگر شما دقت کنید در هیچ روایتی امام نیامده است بگوید اجتنب عن الحرام، اون چه در ادله وارد شده است اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس، اجتنب عن الاجنبیه، اجتنب عن مال الغیر و امثال اینها. و اگر ما از مجموع اینها عنوان حرام را انتزاع کردیم، این عنوان عنوان شرعی نیست، عنوان انتزائی است و در احکام شرعیه همیشه می رویم سراغ عناوین شرعیه که اجتنب عن النجس، اجتنب عن الخمر و اجتنب عن مال الغیر باشه. بنابراین حق این است که بگوییم مخالفت قطعیه در همه اینجاها حرامه، هم عقلن و هم شرعن. اما عقلن برای این که اگر کسی هم به این زن نگاه کرد و هم این مایع را آشامید و شرع مقدس اسلام، شارع مقدس اسلام این آدم را عقوبت کرد، عقاب این آدم رو شارع مقدس قبیح، یعنی عقل قبیح نمی داند و زشت نمی شمارد. برای این که عقل میگه فرقی نیست، شما علم تفصیلی به وجود حرام پیدا بکنید اما فی هذا المصداق و اما فی هذا المصداق، یا علم اجمالی پیدا بکنید اما به کون هذه المرأه اجنبیه او به کون هذا المایعه خمرا. همون طوری که اگر شما علم تفصیلی به وجود خمر بین الفردین پیدا می کردید مخالفت قطعی حرام بود، الان هم که علم اجمالی دارید اما به تعلق لا تنظر و اما به تعلق لا تشرب الخمر، همین علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی است و اگر شما مخالفت کردید شما استحقاق و عقوبت دارید. پس فرقی بین علم تفصیلی، این که میگیم علم تفصیلی یعنی علم تفصیلی به اصل اجتناب از خمر، که اون اجتناب از خمر الان مردد است بین هاز الفرد و بین ذاک الفرد. هیچ فرقی بین علم اجمالی و بین علم تفصیلی نیست. ادله ای را هم که ما گفته بودیم، اون ادله وجوب اجتناب از حرام واقعی، واقعا اینجا رو هم شامل می شود. شارع مقدس که آمد گفت اجتنب عن الخمر و گفت اجتنب عن الاجنبیه، وقتی من علم اجمالی پیدا کردم که یا این اجنبیه هست و یا اون خمره، اگر هر دوی اینها را مرتکب شدم یقین دارم با تکلیف شرع مخالفت کرده ام. بنابراین هیچ کدام از ادله ما ترخیص و تجویز نمی کنن ارتکاب الفردین را. خب همون طوری که مخالفت قطعی حرام بود، آیا موافقت قطعی هم واجب هست؟ یعنی لازم هست من از هر دوی اینها اجتناب بکنم، یا اگر از یک فرد اجتناب کردم و موافقت احتمالی را رعایت کردم، موافقت احتمالی کفایت می کنن؟ میگن همون حرفی را که سابق زدیم باز اینجا تکرار میکنیم. حق این است که به همون دلیلی که مخالفت قطعی حرام است، به همون دلیل موافقت قطعی هم چیه؟ واجبه. چرا؟ برای این که شارع مقدس اسلام آمده است و گفته است شما از مشتبه باید اجتناب بکنید. خب حالا که اجتناب از مشتبه واجب بود، یا از هر دوش من باید اجتناب بکنم، اگر بخواهم از یکی اجتناب بکنم و از دیگری اجتناب نکنم، اولا ترجیح بلا مرجحه، و ثانیاً اگر شما علم اجمالی را منجز دانستید، علم اجمالی میگد مشتبه الحرمه هم برای شما به حکم حرامه. وقتی مشتبه الحرمه به حکم حرام شد، یعنی میخواد این مصداق باشد میخواد اون مصداق باشد. بنابراین موافقت قطعی واجب و مخالفت قطعی هم عرض می شود که حرام. و اما ادله عقلیه هم اینجا رو برای ما تجویز نمی کند، برای این که عقل می گفت عقاب بلا بیان بر شما بر شرع مقدس قبیح، و اینجا شرع بیان کرده است، بیان هم به شما رسیده است. بیان شرع این است: اما هازهی اجنبیتون و اما هازا خمرون. همین بیان هم برای اتمام حجت کفایت می کند. بنابراین اینجا جای تمسک به قبح عقاب بلا بیان نیست. ادله براءت و ادله اصالت الحل، هیچ کدام اینها شامل اینجا نمی شود. بنابراین حق این است که مخالفت قطعی حرام و موافقت قطعی هم واجب. این تنبیه اول. تنبیه دوم، حالا اگر موافقت قطعی واجب شد و بر ما لازم شد که رعایت بکنیم واقع را، آیا مشتبه به ما هو مشتبه بر ما حرام است؟ یا چون مشتبه ما را به واقع می اندازد حرامه؟ ثمرش اینجا ظاهر میشه که اگر شما احد المشتبهین را مرتکب شدید و این مشتبه حرام واقعی نبود، خمر نبود، اجنبیه نبود. اگر گفتیم اطراف مشتبه به عنوان اطراف مشتبه بر ما حرام هستند، ما اینجا حرام مرتکب شدیم و استحقاق عقوبت عرض کنم که داریم. اما اگر گفتیم نه، شرع مقدس اسلام که گفته است از اطراف مشتبه اجتناب بکن، علتش این است که من در حرام واقعی نیفتم. اونچه عقاب دارد، اونچه مؤاخذه دارد، اونچه کتک دارد، فقط حرام واقعی است. پس اگر کسی احد الفردین را مرتکب شد و این فرد حرام واقعی نبود و فرد دیگر را ترک کرد، حرامی مرتکب نشده است، فقط یه تجری کرده است. آیا اطراف شبهه محصوره به چه نحو عرض می شود که بر ما اجتنابش لازم شده است؟ که اگر چنانچه مشتبه به ما و مشتبهون حرام بود، کسی که هر دو را مرتکب شد چند تا عقاب داره؟ دو عقاب داره، یکی ارتکاب اولین مصداق، یکی ارتکاب مصداق دوم. اما اگر به عنوان انه سبب لارتکاب الحرام گفته ان ازش اجتناب بکن، شما که دوتا مصداق را انجام دادید، در واقع یک حرام را مرتکب شده اید. آیا چجوریست؟ که شیخ می‌فرمایند حق این است که اجتناب از اطراف شبهه به عنوان انه حرامون به این عنوان اجتناب واجب نیست، بلکه به عنوان انه سبب للوقوع فی الحرام حرامه. بنابر این اگر شما یک مصداق را مرتکب شدید و مصداق دیگر را مرتکب نشدید و اون مصداق ارتکاب شده هم با حرام مطابق در نیامد، شما خلاف شرعی مرتکب نشده اید. و اولا من ذالک، و از این مثالی که ما خدمت شما عرض کردیم، نجس بودن زمین و نجس بودن لباس، از این مثال اولا به اشکال، چون اونجا میتونیم اجتنب عن نجس را شامل هر دو بدانیم، ولی یک مثالی ذکر میکنیم که نمیتوانیم دو مصداق را تحت یک عنوان داخلش بکنیم. و اولا من ذالک بالاشکال والاختلاف ما لو تردد الامر، جایی که اطراف مشتبه مردد باشد بین کون هذه المرأه اجنبیه او کون هذا المایه خمرا. میدانم یک حرامی اینجا هست، حالا یا حرام نگاه به این اجنبیه هست یا حرام شرب این مایه ایست که این طرف است. خب اینجا دیگه نمی شود تحت عنوان واحد مندرجش کرد. کسی که توهم کرده است که اینجا رو هم می تونیم تحت یک عنوان مندرج بکنیم و توهم و ادراج ذالک کله همه این موارد را می توانیم مندرج کنیم تحت عنوان حرام و بگوییم یجب الاجتناب عن الحرام و ما علم تفصیلی به وجود حرام داریم، این مدفوعون. و توهم و ادراج ذالک کله فی وجوب الاجتناب عن الحرام، این توهم مدفوعون به این که حرام خودش یکی از عنوان محرمه نیست. عناوینی که شرع برای ما حرام کرده است، خمر است، نجس است، مال مردم است، غصب است، اجنبیه است، خود عنوان حرام یکی از عناوینی نیست که شرع بر ما حرام کرده باشد. از این عناوین ما عنوان حرمت را انتزاع می کنیم. به ان الاجتناب عن الحرام عنوانون این یک عنوان شرعی نیست، بلکه عنوانون که ینتزع من الادله، این عنوان از ادله انتزاع می شود و از ادله استیاد می شود. کدوم ادله؟ اون ادله‌ای که المتعلقت بالعناوین الواقعیه، متعلق به عناوین واقعیه هستن. خمر یکی از واقعیات، نجس یکی از واقعیات، اما حرام یک عنوان واقعی نیست، یک عنوان انتزاعی است. فل اعتبارو بها، پس چون این حرام از اون عناوین واقعی انتزاع می شوند، ملاک اعتبار اون عناوین واقعی هستن. لا بهی، نه این که این عنوان حرام خودش معتبر باشه، به این عنایتی نیست. کما لایخ. خب حالا ما گفتیم اینجا اختلافه، بعضی میگن مخالفت جایز، بعضی میگن مخالفت غیر جایز. من شیخ نظرم اینه، والاقوا ان المخالفت القطعیه فی جمیع ذالک غیر جایز، مخالفت قطعیه در همه این موارد حرامه. ولا فرق عقلا، عقلا چه فرقی میکند، عرفن چه فرقی میکند، فی مخالفت نواه الشارع، در این که آدم با نهی شرع مخالفت کرده، چه علم تفصیلی به خصوص حرام داشته باشد، چه علم اجمالی، اما به تحقق هذا الحرام و اما به تحقق حرام دیگر، هر دوش یکیست دیگه. بله اینجا من علم اولی، من علم تفصیلی به خمر دارم، به وجود خمر، اما اما فی هاز المایه و اما فی هاز المایه، اینجا من علم تفصیلی به اجنبیه ندارم، علم تفصیلی به خمر ندارم، اما علم اجمالی دارم که یا اجنبیه اینجا در کار است یا خمر در کاره، فرقی نمی کند دیگه. عرفن فرقی نیست در مخالفت نواهی شارع بین العلم تفصیلی به خصوص ما خالفه، آدم علم تفصیلی به اون عنوان حرام داشته باشد، و بین العلم الاجمالی، یا علم اجمالی داشته باشد به این که اینجا حرامی مرتکب شده. حالا حرام کدامه نمیدونه، یا حرام اجنبیه هست یا حرام عرشبت که خمر بودن هازل مایه، فرقی نیست دیگه. و بین العلم الاجمالی به مخالفت احد نهیان. حالا یک مثال روشن میزنیم تا بر شما ثابت بشه. الا ترا انهو للهورتکب ما یا، اگر یک ظرف را بخورد، اما یک ظرفی که علم تفصیلی به خمر بودنش نداره، بلکه علم اجمالی دارد، این ظرفی را که خوردم یا مال مردم بود یا خمر بود، پس من اینجا علم اجمالی دارم به ارتکاب احد العنوانین. اینجا عقل میگه کار حرام مرتکب شده. الا ترا انه لو ارتکب ما یعن واحدن که یعلم انه مال الغیر او نجس، این آدم لم یعذر، معذور نیست، لجهله تفصیلی، برای این که علم تفصیلی ندارد. میگید شراب خوردی؟ میگه نمیدونم. میگید مال غیر خوردی؟ میگه نمیدونم. اما میگد میدانم یکی از این دوتا را من انجام دادم. ولم یعذر، این آدم معذور نیست به خاطر جهل تفصیلیش به ما خالفه، به اون مخالفتی که کرده است. فکذا، همون طوری که اینجا حرامه، فکذا حال و من ارتکب نظره الی المرأه، کسی که هم نظر به این زن کرد و هم شرب المای فی المثال الاخیر،
اینجا یقین دارد که حرامی را مرتکب شده، ولو اون حرام را تفصیلا نمی داند کدامه. والحاصل خلاصه حرف این که ان النواهی الشرعیه، نواهی شرعیه بعد الاطلاع علیها، وقتی ما اطلاع برش پیدا کردیم، به منزلت نهی واحد، به منزله نهی واحدی است که از این دوتا مایع شده است، ان عدت امورن. فکما تقدم، همونطوری که سابقا گذشت که نمی شود شارع بگوید لا تشرب الخمر و اشرب هذا الماء، این جمع بین متنافیین، اینجا هم لازم میاد جمع بین متنافیین. همون طوری که سابقا گذراندیم و گفتیم لا یجتمع، ممکن نیست مجتمع بشود نهی شارع عن امر واقعی واحد کالخمر مع الاذن فی ارتکاب المایعین، بیاد بگد اجتنب عن الخمر، بعد بیاد بگد اشرب هذا الماء و اشرب ذاک الماء، در حالی که میدانیم احد المایعین چیه؟ خمره. و اذن در ارتکاب مایعینی که المردد بینهم الخمر، اونجا که ما علم تفصیلی به خمر داریم چجور اجتنب با اشرب جمع نمی شود، فکذا همین طور هم لا یجتمع النهی عن عدت امور، نمی شود شارع بیاد بگد اجتنب عن الاجنبیه، اجتنب عن الخم. منم یقین دارم یکی از این دو عنوان اینجا هست، در این حال بازم به من اذن داده باشد ارتکاب این دو فرد را، مع الاذن فرتکاب کل الامرین که المعلوم و وجود و احد تلک الامور فیه ما. پس تا اینجا ثابت کردیم که مخالفت قطعیه چیه؟ حرامه. اما موافقت قطعیه واجب هست یا نه؟ و اما الموافقت القطعیه فالاقوا ایضا وجوبها، به همون دلیل که مخالفت حرام است، موافقت هم چیه؟ واجب. لعدم جریان ادا ادلت الهل، ادله هل شامل اینجا نمیشه، گفتیم ادله هل شامل شبهه بدویه میشود، اگر بخواد شامل مشتبهات بشود صدر و ذیل روایت با هم چه میشه؟ تناقض پیدا میکنه. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، و شما اینجا علم به حرام داری ولو علمت علم چیه؟ علم اجمالی. پس نمی شود ادله هل شامل اینجا بشه، ادله براءت هم نمی شود شامل بشود. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، حالا چه براءت عقلی که قبح عقاب بلا بیان باشد، چه براءت نقلی که الناس فی ساعت ما لا یعلمون باشد. اما نقلیه، اما ادله براءت نقلیه، فلما تقدم سابقا گذراندیم من استوائها به نسبت الى کل من المشتبهین، اگر ادله براءت بخواد شامل مشتبه بشه باید ارتکاب هر دو مشتبه بر ما جایز باشه، چون هر دو با هم چی هستن؟ مساوی هستن و نمی شود شامل هر دو بشه. چرا نمی شود؟ برای این که ابقاء هما یوجب و تنافی، اگر بخواد ادله براءت در دو طرف باقی باشه و تساقط نکنن، لازم میاد که ادله براءت با عناوین محرمه اجتنب عن الخمر و اجتنب عن الاجنبیه با هم چی پیدا بکنن؟ تنافی پیدا بکنن. و ابقاء هما، بخواهیم دو طرف را باقی بگذاریم و بگیم ادله براءت شامل می شود، یوجب التنافی مع ادله تحریم العناوین الواقعیه. حالا بگیم یک واحد لا معین باقی میمونه، میگیم واحد لا معین وجود خارجی دارد یا ندارد؟ این واحد و این واحد نتونست ادله براءت شاملش بشه، تساقط کردن. این دوتا که تساقط کردن دیگه واحد مبهم کلی ما در خارج داریم یا نداریم؟ نداریم. پس واحد لا معین هم وجود خارجی ندارد. و ابقاء واحد علی سبیل البدل، واحد غیر معین و کلی بخواهد باقی باشد علی سبیل البدل، این هم غیر جائز به حکم العقل و ممتنع اون به حکم العقل. دو فرد که رفت، کلی در ضمن این دو فرد هم می رود، چون کلی در ضمن چی تحقق پیدا می کنه؟ در ضمن فرد. وقتی دو فرد رفت، کلیش هم رفته است دیگه. از بعد خروج کل منهما بالخصوص، وقتی هر کدام از این دو مصداق به خصوص خارج شد، لیس الواحد و لا به عینهی فردن سالسا، دیگه واحد کلی یه فردی نیست که یبقا تحت اصالت العموم، چیزی نیست که چون گفتیم در حاشیه الحق و ان وجود طبیعی به معنا وجود افراده، تا فرد نباشد که کلی وجود پیدا نمی کند، مگر اینکه رجل همدانی بشیم که کلی را در خارج ببینیم. و اما العقل، پس ادله براءت نقلیه که اینجا فتحش گرفته شد، اما ادله عقلیه هم برای این که عقل عقاب این آدم را قبیح میداند یا قبیح نمیداند، کسی که یقین دارد یا این زن اجنبیه است یا این مایع خمره، اگر هر دو را مرتکب شد و عقاب شد، آیا عقاب این آدم به حکم عقل قبیح هن او لیس به قبیح؟ لیس به قبیح، چون بیان شارع اینجا بهش رسیده است دیگه. و اما براءت عقلیه هم اینجا نیست. چرا براءت عقلیه اینجا نیست؟ به علت این که فلمن استقلاله، قبول ندارین که عقل مستقل باشد فی المقام، به قبح مؤاخذت من ارتکب الحرام، کسی که حرام مردد را مرتکب شد، عقل لا یستقل به قبح عقابه، میگد انهو یستحق العقاب، نمیگد یقبه و قبا اشبت که عقابو. پس قبول نداریم عقل مستقل باشد به قبح مؤاخذه و عقاب کسی که ارتکب الحرام المردد بین الامرین، بلکه عقل میگه دفع ضرر محتمل چیه؟ واجب، از هر دو باید اجتناب کرد، بلکه عقل برخلاف اون حکم حکم دیگر داره. بله ظاهر استقلال العقل فی المقام، عقل مستقل است بله بعد عدم القبح المذکور، وقتی قبح عقاب نبود عقل مستقل است که دفع ضرر محتمل چیه؟ واجبه. به وجوب دفع ضرر عن العقاب المحتمل فی ارتکاب احدهما. پس اینجا نجای براءت عقلی است، نجای براءت نقلی، نجای ادله الهل. و بالجمله فالظاهر و عدم التفکیک فی هذا المقام، در این مقام هم نمیتونیم تفکیک بیاندازیم بین المخالفت القطعیت و المخالفت الاحتمالیه. اگر مخالفت احتمالیه جایز بود، باید قطعیش هم جایز باشه، و اگر قطعیه حرام بود، باید احتمالیش هم چی باشه؟ حرام باشه. تفکیک جایز نیست. فاما ان تجوز الاولا، یا مخالفت قطعیه جایز است، اگر جایز نبود و مخالفت قطعیه حرام بود، و اما انتم نعسانیه، دومی هم که مخالفت احتمالیه باشد، اونم باید چی باشه؟ ممنوع باشد و حرام. این تنبیه اول. تنبیه دوم، ان وجوب الاجتناب عن کل من المشتبهین،
شرع مقدس که گفته است از دوتا مشتبه اجتناب بکن، هل هو به معنا لزوم الاحتراز عن، گفته است از مشتبه دوری کن حذرا من الوقوع فی المؤاخذه به مصادفت مرتکبه للحرام الواقعی، تا دوچار حرام واقعی نشی. پس عقاب در واقع کجا هست؟ در حرام واقعی است، نه در خود این مشتبه. پس حذرن برای این که دوری جسته باشی، عرض شود که از وقوع در عقاب، که چه وقت عقاب هست؟ به مصادفت مرتکبه، اگر اونچه را که مرتکب شد مصادف در بیاید، للحرام الواقعی، اگر با حرام واقعی مصادف بود، برای اینکه از این دوری جسته باشد، گفته است مرتکب نشو. پس هرچه هست مال اون حرام واقعی است. فلا مؤاخذه، پس در ارتکاب الاطراف مؤاخذه ای نیست، الا على تقدیر الوقوع فی الحرام، مگر این که آدم حرام واقعی را مرتکب بشود. آیا این است معنای وجوب اجتناب از مشتبه او هو، یا نه وجوب اجتناب از مشتبه به معنا لزوم الاحتراز عنه، باید از مشتبه چه کار کرد؟ احتراز جز من حیث و انهو مشتبهون، خود مشتبه حرامه، نه چون مشتبه ما را در حرام می اندازد. فیستحق المؤاخذه برتکاب احده ما، کسی که احد المشتبهین را مرتکب شد مؤاخذه می شود یا نمی شود؟ مؤاخذه می شود ولو حرام واقعی را مرتکب نشده باشد. بنابراین فیستحق المؤاخذه برتکاب احده ما ولو لم یصادف الحرام ولو ارتکبهما، کسی که دوتا مشتبه را آورد چند تا عقاب داره؟ ولو ارتکبهما استحق عقابین. فیه وجهان بل قولان، اقواهم الاول که بگیم هرچه هست مال واقع و الا مشتبه به ماه و مشتبهون حکمی ندارد، لأن حکم العقل به وجوب دفع الضرر، عقل که میگوید واجب است دفع ضرر، که مراد از ضرر عقاب محتمل یا عقاب قطعی باشد، حکم عقل به وجوب دفع ارشادی است، نکن که در حرام میفتی. پس حرام همون حرام واقعی است دیگه، این حکم ارشادی است. و کذا لو فرزه، این مال حکم عقل، اما اگر حکم شرع گفتیم، و کذا لو فرزه امر الشرع بالاجتناب، اگر شارع گفت لا تلقوا بایدیکم الى التهلکه، اجتنب، عرض شود که از اونی که مشتبه هست و از شبهات هست، و کذا لو فرزه امر الشارع بالاجتناب عن عقاب محتمل او مقطوع به قوله، حالا اگر اینطور بیاد شارع بگه تحرز عن الوقوع فی معصیت النهی عن الزنا، این هم لم یکن الا ارشادی، یا این کتاب ها نوشته ارشادی یا غلطه، لم یکن اینجا هم مثل حکم عقل، لم یکن الا حکم چی؟ لم یکن الا حکم ارشادی. الا میخواد این کتاب ها، کتاب های دیگه الا داره یا نداره؟ اون درسته. لم یکن الا ارشادی یا ولم یترتب علی موافقته، اگر کسی با امر شارع موافقت کرد و مخالفت کرد، لم یکن سوا خاصیت نفس المأمور به، اون عنوان واقعی همون خاصیت است، در خود این امر عقاب نیست، در خود این نهی عقاب نیست، هرچه هست مال واقع. پس مشتبه به ما و مشتبهون ارتکابش بر ما لازم نیست. و قوله من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات
و هلک من حیث و لا یعلم، همه اینها میفهماند که این امر امر ارشادی است و اله هذا المعنا اشارو صلوات الله علیهم به قولهم اترکو ما لا بأس به حذرن اما به البس، این امر امر ارشادی است. من ارتکب الشبهات و غف المحرمات و هلک من حیث و لا یعلم و من هنا ظهر انه لا فرق فی ذلک بین الاستناد. میخواد مستند ما حکم عقل باشه، میخواد حکم شرع باشه، هر دوش حکم چیه؟ ارشادی است. از این مطلب که تا اینجا گفتیم ظهر انه لا فرق فی ذلک بین الاستناد فی وجوب الاجتناب الى حکم العقل و بین الاستناد الى حکم شرع به وجوب الاحتیاط، و اما حکمهم به وجوب دفع الضرر که انشاءالله فردا در خدمتون خواهیم بود. و صلی الله علی محمد.